وقتی که ما به کانون خانواده فکر میکنیم، خانواده جاییه که درش محبت هست، درش صمیمیت و دوستی وجود داره، مراقبت و همچنین مسئولیت هست. شما اگر در خانواده خوبی بزرگ شده باشید و به اون تعلق داشته باشید، این برکت خیلی بزرگی است. اگر جدای از خانواده و محبت و دوستی که در اون خانواده هست باشید، وضعیت اندوهباری هست. گاهی به خاطر شرایط روزگار اعضای خانواده از هم جدا میشن، اما این فاصله مکانی نمیتونه اون پیوند خانواده رو از بین ببره. ساختار یک خانواده رو خداوند تعریف کرده و این یکی از بزرگترین هدیه هایی هست که او به ما داده برای زندگی در همین دنیا. و خداوند به خاطر این که به ما کمک کنه تا حقایق مربوط به انجیل رو درست درک کنیم، از مثال های استفاده میکنه که مربوط به زندگی روزمره است تا بتونیم منظورش رو بهتر درک کنیم. حقایق انجیل در کتاب مقدس گاهی از طریق رابطه زن و شوهر و یا رابطه پدر و پسر ارائه میشه. البته این مثال ها نمیتونه کاملا مفهوم رو برسونه، زیرا در روابط بشری در هر حالتی، در بهترین حالت هم اون اختلاف و نظرها و جنگ و دعواها پیش میاد. در قیاس با عضویت در یک خانواده زمینی، شما اگر عضوی از خانواده خدای زنده بشید، اون مشکلات رو در اونجا نخواهید داشت، هرگز دچار سرخوردگی و ناامیدی نخواهید شد، زیرا اون رو محبت تغییر ناپذیر و محکم خدای زنده اداره میکنه. تعلق به این خانواده شما رو در موقعیت غیر قابل توصیفی قرار میده، با برکاتی که بسیار عظیم هست. البته در زمان تشکیل خانواده همیشه موضوع انتخاب وجود داره. چه کسی تصمیم میگیره و انتخاب میکنه در فرهنگ‌های مختلف فرق داره، اما در هر صورت باید یک انتخاب صورت بگیره. شما همسری رو انتخاب میکنید و همسرتون هم شما رو انتخاب میکنه، با هم زندگی میکنید و تشکیل خانواده میدید. وقتی که فرزندی به دنیا میاد و وارد خانواده میشه، رابطه اون با والدینش غیر قابل تغییره. یک رابطه خونی وجود داره. البته اگر اون زوج صاحب فرزندی نشن، میتونن به شکل قانونی این کار رو انجام بدن. اونا یک فرزندی رو انتخاب میکنن. هرچند رابطه خونی وجود نداره، اما به لحاظ قانونی اون کودک همه حقوق یک فرزند طبیعی رو خواهد داشت. پس کتاب مقدس میاد از این تمثیلهایی که مربوط میشه به خانواده استفاده میکنه تا جنبه های مختلف رستگاهی رو توصیف کنه. به عنوان مثال رابطه ازدواج بین زن و شوهر، کتاب مقدس از این رابطه استفاده میکنه تا رابطه و پیوند هر ایماندار رو با خداوند عیسی مسیح توضیح بده. از مثال تولد یک نوزاد استفاده شده تا به ما توضیح بدن که تولد دوباره چه هست و نوزایی چه هست و اون حقوقی که به ایمانداران تعلق میگیره زمانی که ایمان میارن. از این رابطه فرزند و فرزند خواندگی استفاده شده. از موضوع صحبت ما آموزه فرزند خواندگی هست در آیین مسیحیت. ابتدا اون رو تعریف میکنیم. خدای زنده و حقیقی از روی فیض خودش ما ایمانداران به مسیح رو به خانواده خودش پذیرفته و تمام حقوق و مزایای و امتیازهای فرزندان و خدا رو به ما میده. این تعریف این آموزه است. در زمانی که عهد جدید نوشته میشد، این موضوع فرزند خوندگی در اون جامعه روم و یونان بسیار رایج بود و پولس رسول 5 مرتبه در رساله‌اش از این نماد استفاده میکنه تا بخش های کلیدی انجیل رو توضیح بده. در اون زمان و در فرهنگی که داشتن، از لحاظ قانونی اون فرزندی که هیچ رابطه خونی با خانواده جدید نداشت، در اون خانواده پذیرفته می شد. و بعد وقتی که پذیرفته می شد، تمام حق و حقوق یک فرزند طبیعی هم بهش تعلق می گرفت. و این کار رو معمولا در حضور چند شاهد انجام می دادن تا بعدها جایی هیچ بحثی به وجود نیاد. البته اون خانواده‌های رومی و یونانی که این کار رو انجام میدادن معمولاً به دنبال منفعت خودشون بودن، از این کار فایده‌ای می‌بردن، یا به دنبال یک وارث بودن و یا اینکه تنها بودن و نیاز داشتن به یک کودک، در هر صورت برای منفعت خودشون بود. در صورتی که وقتی که خدای زنده ایمانداران رو به خانواده‌اش میپذیره هیچ نفعی به اون نمیرسه، خداوند بی نیازه. صرفاً این برای منفعت و خیریت اون ایمانداره که خداوند این کار رو انجام میده. عهد جدید برای این برکات و امتیازهای فرزندخوندگی تأکید میکنه. پدر آسمانی ایمانداران به مسیح رو در خانواده خود میپذیره و اونها رو با پسر محبوبش هم میراث میگردونه و به عنوان بیانه و یا شاهد روح القدس رو به ما میده تا یقین پیدا کنیم که همه برکات فرزندخواندگی به ما تعلق داره. در رسال رومیان فصل 9 آیه 4 پولس چنین میگه: آنها که اسرائیلی‌اند و پسرخواندگی و جلال و عهدها و امانت شریعت و عبادت و وعده‌ها از آن ایشان است. این آیه به ما نشون میده که موضوع فرزندخواندگی خاص عهد جدید نیست و در عهد قدیم هم وجود داشت. برای بررسی این موضوع به چند آیه از کتاب مقدس از رساله‌های مختلف اشاره می‌کنیم و اینها رو باز می‌کنیم تا درک درستی از این موضوع داشته باشیم. اولین این آیات در فصل اول رساله افسوسیان هست و این حقیقتی که پولس بیان می‌کنه تحت هدایت روح القدس واقعا فرای توصیف و ذهن و اندیشه ما قدرت درکش رو نداره. همین دلیل پولس در ابتدای رساله خدای زنده رو سپاس میگه و چنین میگه: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را متبارک ساخت به هر برکت آسمانی و هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. ابتدا خداوند رو شکر میگه و بعد در مورد فرزندخواندگی چنین میگه از آیه 4 به بعد: چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به واسطه عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود که ما را با آن مستفیض گردانید در آن محبوب. خداوند یک عده رو انتخاب میکنه یا برمیگزینه به خاطر فیضش. این انتخاب همگانی نیست و کلی نیست، همه انسان ها انتخاب نشدن، بلکه یک عده خاص. از خداوند نمیتونیم ایراد بگیریم که چرا همه رو انتخاب نکرده. فرض کنید یک خانواده تصمیم میگیرن یک کودک رو از یتیم خونه به فرزند خوندگی بپذیرن. این کار بسیار تحسین‌آمیزه و هیچ کس از اون خانواده ایراد نمیگیره که چرا تمام کودکان یتیم خونه رو نپذیرفتند. خداوند هم مطابق اراده و فیضش یک عده از انسانها رو و نه همه اونها رو بر میگذینه. اونم چه افرادی؟ و افرادی که به طور طبیعی از بعد به تولد فرزندان غضب محسوب میشن، کسانی که گناهکارن، دشمنان او به حساب میان. و با توجه به این موضوع این سوال پیش میاد: چه دلیلی داره تا اونها رو برگزینه؟ این آیه ما پاسخ میده: از راه فیض او ما رو به فرزندخوندگی میپذیره، بر میگزینه. پس اساس فرزندخوندگی انتخاب و گزینش خداونده. زمان او که هست، چه زمانی این انتخاب صورت میگیره؟ آیه 4 چنین میگه: ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید. یعنی از ابتدای ازلیت، یعنی از ابدیت، یعنی واقعیتی که ابتدا و انتها نداره. شما زمان رو با گذرش تجربه میکنید و زمان تغییر میپذیره. وقتی میگه پیش از بنیاد عالم، یعنی از ابدیت. زمان در ابدیت همیشه حال حاضر، تغییر نمیکنه. پس گزینش ما به خانواده خدای زنده برمیگرده به ابدیت، یعنی تغییری درش روی نمیده. محبت خدای زنده بر ما قرار میگیره و بر ما خواهد بود تا به ابد. دقیق داشته باشید دوستان عزیز، خداوند تا پیش از آفرینش جهان میدونست که آدم در گناه سقوط میکنه و تباهی نسل آیندهش رو به دنبال خواهد داشت، لذا پیش از اینکه جهان رو بیافرینه نقشه نجات رو راست طراحی کرد و یک عده بیشمار رو از میان انسانها برگزید تا مسیح به نمایندگی اونها به جهان بیاد، رنج بکشه و بر صلیب بشه تا این عده به فرزند خواندگی درن. این مشیت و اراده خدای زنده است در مورد ایمانداران مسیحی و ما بر این حقیقت ایمانمون رو قرار میدیم. کسانی که به فرزند خواندگی در میان هرگز از خانواده پدر آسمانی بیرون انداخته نمیشن، رستگاری اونها تا به ابد تضمین شده. اساس این گزینش چه هست؟ این سوال بعدی هست. اساس انتخاب بر چه زمینه‌ایه؟ آیا به خاطر رنگ پوست، نژاد، به خاطر اخلاقیات ماست، به خاطر اینکه به انجیل پاسخ میدیم یا ایمان میاریم یا اینکه انسان‌های بهتری هستیم؟ آیه 5 و آیه 6 به این شکل پاسخ میدن: بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود. یعنی دلیلش در خداونده، نه به خاطر چیزی در ما. لذا اصلا نباید نگران باشیم که آیا شایستگی اون رو داریم یا نه. گزینش ما کاری نبود که خداوند به اون نیازمند باشه. خداوند نیازی به فرزندان نداشت، بلکه کاری بود که به اون راغب بود، اراده کرد. من و شما خیلی از کارهاست که راغبیم انجام بدیم ولی نمیتونیم، ولی در مورد خدای متعال چنین نیست. اون ما را پیش از آفرینش جهان بر میگزینه و در زمان موعود وقتی که ما ایمان میاریم این به حقیقت میپیونده. و این موضوع باید به ما مسیحیان اطمینان قلبی بده از اینکه پدر آسمانی به ما محبت کرد و ما رو بدل ساخت به فرزندانش، چنان که یوحنا میگه، فرزندانی که نه از خون و نه از خواست جسم و نه از خواست انسان، بلکه از خدا تولد یافتند. از طریق اون تولد دوباره ما وارد خانواده خداوند میشه. این گزینش از روی محبت پدر آسمانیه. او ما را در محبت برگزید و پولس در افسوسیان میگه تا در حضور او و در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. خدای زنده و حقیقی خدای محبته. محبت او باعث میشه تا ما رو برگزینه. اول یوحنا فصل 4 آیه 9 چنین میگه: و محبت خدا به ما آشکار شده است به این که خدا پسر یگان و مولود خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. و محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. چرا خداوند من و شما که ایمان آوردیم محبت نمود؟ خوشبختانه به خاطر شایستگی ما نبود، به خاطر اعمالمون نبود، چون نداریم. اگر خداوند به دنبال انسانهای دوست داشتنی و یا مقدس و یا معصوم میگشت، هیچ کس برگزیده نمیشد، زیرا همه دشمنان او معصوم میشن. دقت کنید دوستان، خدایی که ما راجبش صحبت میکنیم خدای تسلیسه. الله که مسلمین او رو پرستش میکنن چنین خصوصیت هایی نداره. او کسی رو به فرزند خواندگی در نمیاره، او برده و بنده میخواد. ولی خدای زنده و حقیقی، خدایی که کتاب مقدس بر ما مکشوف میسازه، خدای تسلیسه، خدای محبته. پولس میگه برای ستایش جلال فیض خود. فیض به چه معناه؟ فیض یعنی به نمایش گذاردن نیکی و رحمت به کسانی که نه تنها لایق اون رحمت نیستن، بلکه سزاوار مجازات و لعنت می باشن. خداوند به این افراد محبت نشون میده. الله هرگز به این شکل عمل نمی کنه. او تمام دشمنانش رو به عذاب ابدی می سپاره. حتی کسانی که دشمنان خودش و رسولش هستن، به رسولش و به پیروانش دستور داده اونها رو قلق و قمع کنن در همین دنیا. فیضی وجود نداره و پیروانش هم فیض ندارن، به کسی رحم نمی کنن. اما خدایی که ما پرستش می کنیم خدای تسلیسه، خدای فیضه، خدایی که به دشمنانش محبت نشون میده. به جای اینکه اونها رو چنان که شایسته هستن به خاطر رفتارشون به جهنم بیاندازه، در عوض به اونها فیض نشون میده، به اونها محبت میکنه، نه تنها اونها رو میبخشه بلکه به فرزند خواندگی هم در میاره. فرض کنید کسی که در محضر قاضی است، قاضی باید اون فرد رو مجازات کنه، قاضی میگه من نه تنها تو رو مجازات نمی کنم، بلکه تو رو میارم به خونه خودم، بدل بشی یکی از فرزندانم. این رساله تایتوس چگونه فیض رو توصیف میکنه در فصل 3 آیه 4. اما چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد، نه به سبب اعمالی که ما به پارسایی کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است، که او به فراوان بر ما فرو ریخت به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح، تا به فیض او پارسا شمرده شویم، وارث گردیم به حسب امید حیات جاودانی. این فیض خداوند همیشه در رابطه با پسر یگان و مولودش است. جدای از مسیح به کسی فیض نمیرسه. افسسیان 1:5 چنین میگه: تا او را پسر خوانده شویم به واسطه عیسی مسیح، یعنی شخص دوم تثلیث. این محبتی که پدر آسمانی به فرزندانش داره، به ایمانداران مسیح، همون محبتی است که به پسر یگان و مولودش داره. اینو ما از این دعای کاهنانه خداوند در میابیم. در فصل 17 انجیل یوحنا خداوند ما عیسی مسیح چنین گفت، وقتی که دعا میکنه گفت: ای پدر، تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنان که مرا محبت نمودی. یعنی وقتی که ما برگزیده میشیم، خداوند ما رو به فرزند خواندگی در میاره، به دیده تحقیر به ما نگاه نمیکنه، بلکه همون محبتی رو که به عیسی مسیح پسر یگان و مولودش داره به ما هم ابراز میکنه. و این واقعا فرای توصیف و درک. فقط در مسیحه که گناهکاران میتونن مورد چنین محبتی قرار بگیرن. پولس میگه ما را با آن مستفیض گردانید در آن محبوب. تنها کاری که من و شما باید انجام بدیم که مورد فیض قرار بگیریم اینی که ایمان داشته باشیم به خداوند عیسی مسیح پسر خدای زنده. این تنها راهی که شما به فرزند خواندگی در میایید. وقتی که ایمان میارید و نجات پیدا میکنید، اون وقت میدونید که مورد محبت خدای زنده واقع شدید. میتونید مثل پولس رسول شادمانه اعتراف کنید در رساله رومیان، چنان که پولس میگه: زیرا یقین میدانم که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاست ها، نه قدرت ها، نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده، نه بلندی، نه پستی، نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح از جدا سازد. سوال بعد که مطرح میشه اینه که هدف از گزینش چه است؟ هدف غایی از این که خداوند ما را به فرزند خوندگی در میاره جلال نامشه. جلال نام او و برای ما مسیحیان که انتخاب شدیم تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. بذار این دو واژه رو تعریف کنیم. مقدس یعنی دوری از گناه، یعنی نزدیکی به خداوند. بی‌عیب واژه‌ای هست که اشاره دار به اون قربانی که صورت می‌گرفت و باید بدون عیب و لکه می بود. اشاره دار به یک رفتار درست، چنان که شایسته اعضای یک خانواده است. گناهکارانی که شایسته جهنمند بدل میشن به فرزندان، به خانواده خداوند تعلق می‌یابند و شایسته است به شکلی زندگی کنند که از اونها انتظار میره. کسانی که شبیه برادر بزرگترشون هستن، به یک عبارت مقدس و بی‌عیبن، یعنی شبیه خداوند ما عیسی مسیحن، ما از او تقلید میکنیم. افرادی که ادعا میکنن مسیحیان و به فرزند خوندگی در اومدن، ولی زندگیشون شبیه فرزندان غضب نافرمان هستن، به شریعت خداوند توجهی نشون نمیدن و تغییری در زندگیشون دیده نمیشه، اینا ادعاشون کاملا باطله. به همون شکلی که زندگی ما مقدس و متحول و بدور از گناه و ناپاکی میشه به تدریج، اینا نشون دهنده این است که ما واقعا به فرزند خوندگی در اومدیم و یک گواهی هستیم برای اینکه فیض نجات بخش خداوند به ما رسیده. البته یک نکته جانبی رو باید عنوان کنیم در مورد گزینش خداوند و این سوال که آیا من برگزیده شدم یا نه. کتاب مقدس فرمان داده تا همه توبه کنن و ایمان بیارن. شما وقتی که واقعا ایمان میارید، اون وقت کلام خداوند به شما یقین میده که برگزیده شدید و مورد فیض قرار گرفتید. لذا نگران موضوع گزینش و برگزیدگی نباشید. کاری که شما باید انجام بدید وقتی که انجیل رو میشنوید و دعوت خداوند رو، باید توبه کنید و و بعد به پسر یگانه مولود خداوند ایمان میارید. از این آیه اولی که بهش دقت کردیم در رساله افسوسیان بود. آیه بعد در رساله غلاطیان هست، فصل 4. دوستان عزیز، شما اگر در این دنیا فرض کنید کسی رو به فرزند خوندگیتون در بیارید، این کار معمولا کار پرهزینه ای هست، جدا از کارهای قانونی و اداری که باید انجام بدید. اون بچه وقتی که وارد خونه شد، یک نونخور به قول معروف اضافه میشه، یکی دیگه میاد سر سفره مینشینه، باید براش لباس بخرید، باید مدرسه بره، مریض که شد باید خرج دوا و درمونش بکنید. این کار پرهزینه و پردردسری است. علاوه بر اون نیاز به انرژی عاطفی داره. این موضوع دقت کنید، فرزند خواندگی به خانواده خدای زنده هم بهای بسیار سنگینی رو به دنبال داشته، بهایی که غیر قابل اندازه گیری. کتاب مقدس به ما میگه در مزمور 49 آیه 8، فدیه جان انسان گرانبهاست و هیچ بهایی کافی نخواهد بود. ارزش روح و جان ما بی نهایت. در نتیجه با نماز خوندن، با صدقه، با زکات نمیشه اون رو فدیه داد، غیر ممکنه. بهایی که نیاز هست تا جان ما بازخرید بشه بسیار سنگینه. پولس رسول، پتروس رسول در رساله اولش فصل 1 آیه 18 به ما توضیح میده که بهای اون چه هست. زیرا میدانید که بازخرید شدید از زندگی باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل طلا و نقره، بلکه به خون گرانبها، چون خون بره بی‌عیب و بی‌لکه، یعنی خون مسیح، خون پسر خدای زنده. وقتی که شما فکر کنید پدر آسمانی راضی شد چنین بهای سنگینی رو پرداخت کنه تا ما رو به فرزند خوندگی در بیاره، این به ما نشون میده که او واقعا محبتش به ما ایمانداران بسیار عظیمه. پولس رسول در رساله غلاطیان به ما میگه برای بازخرید ما و به فرزند خوندگی در آوردن ما، خداوند ما عیسی مسیح باید دو کار رو انجام میداد. هم باید یک زندگی کامل رو انجام میداد تحت شریعت و بدون گناه، و هم باید بر روی صلیب جانش رو قربانی می ساخت. از آیه 4 به بعد چنین می خونیم، غلاطیان فصل 4، اما چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد، تا آنهایی را که زیر شریعت بودن فدیه کند، تا آنکه پسر خواندگی را بیابیم. اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می کند یا ابا، یعنی ای پدر. وقتی که ما به این محبت عظیم پدر آسمانی فکر می کنیم و اون بهایی که پرداخت شده تا ما رو نجات بده و خداوند اون رو دریغ نداشت، باید دلهامون پر از شادی و سپاس بشه. خداوند ما عیسی مسیح به جهان میاد تا ما رو که زیر شریعت بودیم فدیه کنه، بازخرید کنه. زیر شریعت بودن یا تحت شریعت بودن یعنی تحت لعنت خدا بودن. غلاطیان 3 آیه 10 چیکار میکنه؟ میاد از عهد قدیم نقل قول میکنه، از کتاب تثنیه، از کتاب موسی، و چنین میگه زیرا همه آنهایی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت میباشند، زیرا مکتوب است ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آورد. وقتی میگه مکتوب است، آره، نقل قول میکنه از کتاب عهد قدیم. شریعت خداوند یعنی اون ده فرمان از ما یک زندگی مقدس رو میخواد، یک پارسایی کامل رو میخواد که بدون اون هیچ کس خداوند رو نخواهد دید. و چون خداوند اطاعت مطلق رو و همخوانی 100% رو با شریعتش میخواد از بنی آدم، ما انسان ها چون گناهکاریم، چون قادر نیستیم و توانش رو نداریم و مرتب به گناه میفتیم، بدل شدیم به برده های گناه. همونجور که خداوند ما عیسی مسیح در رساله یوحنا گفت، فصل 8 آیه 34، هر که گناه میکند برده گناه است. با ثواب کردن نمیشه این زنجیرهای گناه رو پاره کرد، با تزکیه نفس نمیشه. بنی آدم در حقیقت مثل برده هایی که به مرگ محکوم شده، آزادی از این زنجیرهای اسارت و یا مرگ در توان او نیست، غیر ممکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه تا خودش رو نجات بده. نیاز داره تا فدیه داده بشه. این فدیه یا بازخرید اشاره داره به آزادی از این وضعیت اسفباری که ما درش هستیم قبل از اینکه با خداوند آشنا بشیم. جدای از مسیح ما مثل برده ایم که به دست و پامون زنجیر زده شده، زنجیرهای گناه، قدرت پاره کردنش هم نداریم. به در نتیجه لعنت خداوند هم بر ما قرار داره، چون شریعتش مرتب میشکنه. بدهی ما به خداوند بی نهایت بسیار سنگینه، توان پرداختش رو نداره. به در نتیجه اون چه در انتظار ما هست بعد از مرگ بسیار بسیار هولناکه. خداوند ما عیسی مسیح با زندگی و حیات کاملی که انجام میده بهای کامل رهایی ما رو پرداخت میکنه. و بعد زمانی که ایمان میاریم با تحول روحانی که در ما ایجاد میشه و روحش در ما ساکن میشه، زنجیرهای گناه هم پاره میشه. دیگه گناه بر ما تسلط نخواهد داشت. دیگه مثل قبل مجبور نیستیم گناه رو انجام بدیم. توانایی مبارزه با اون به ما داده میشه. وقتی که ما با خون مسیح بازخرید شدیم، دیگه بنده‌های گناه نیستیم. بنده گناه و نافرمانی نیستیم، بلکه فرزندان هستیم. بین عنوانی که پولس در رومیان فصل 6 آیه 14 چنین میگه: زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چون که زیر شریعت نیستید، بلکه زیر فیض. اون بهایی که باید برای آزادی کامل ما پرداخت میشد، زندگی و مرگ عیسی مسیح. خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد. دقیقا مثل همه ما. اون شریعت رو اگر ما ازش تخطی کنیم تحت لعنت قرار میگیریم. اما خداوند ما عیسی مسیح در زمان خدمت زمینیش از اون تخطی نکرد، بلکه در هر لحظه از زندگیش اون رو کاملا حفظ کرد. چنان که عبرانیان به ما میگه قدوس، بی آزار و بدون عیب و از گناهکاران جدا شده. او پارسایی کامل رو فراهم میکنه که وقتی ایمان میاریم به حساب ما گذارده میشه. به علاوه او ما رو فدیه میده، بازخرید میکنه با خون گرانبهاش که بر صلیب ریخته میشه. غلاطیان 3 آیه 13 چنین میگه: مسیح ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است: ملعون است هر که بر دار آویخته شود. دوستان عزیز، این ما بودیم که شریعت رو شکستیم. این ما هستیم که سزاوار لعنت و عذاب ابدی جهنمیم. اما مسیح میاد به نمایندگی از ما مسیحیان اون رو تحمل میکنه، بدهی کامل رو پرداخت میکنه. هر مانعی برای پذیرش ما به خانواده خداوند و فرزندخواندگی از میان برداشته میشه. نتیجه این بازخرید چه هست؟ خداوند هر کاری رو که انجام میده هدفمنده. هر هدف و برنامه‌ای رو که داشته باشه اون رو به کمال میرسونه. هدف فرستادن عیسی مسیح به این جهان چه بود؟ مطابق غلاطیان فصل 4: تا آنهایی را که زیر شریعت بودن فدیه کند تا پسرخواندگی را بیابیم. ببینید، ما ایمانداران کاملا بازخرید شدیم. ما به خدای زنده و حقیقی تعلق داریم. آزاد شدیم از لعنت شکستن شریعت. معاف شدیم از جریمه سنگینون. و به علاوه همه برکات فرزندان خدا به ما میرسه. نتیجه این بازخرید مسیح چه هست؟ آیا اینها صرفا یک مسائل تئوریه؟ اینها ما صرفا میخونیم و یا میشنویم؟ یا اینکه اینها تجربیه؟ دوستان، شما اگر واقعا ایمان آورده باشید، خواهید دید که همه این حقایق به تجربه به شما تعلق داره. رومیان 8 آیه 15 چنین میگه: از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید، که بدان به آن ابا، یعنی ای پدر، ندا می کنیم و همان روح در دلهای ما شهادت می دهد که فرزندان خداوند هست. فرض کنید یک زوجی میخوان خانواده تشکیل دادن و میخوان یک فرزند رو وارد خانواده کنن، به فرزند خوندگی بپذیرن. وقتی که میرن توی یتیم خونه و کارهای قانونی رو انجام میدن، بدیهیه که اون کودک رو توی یتیم خونه نمیذارن، اونو میارن خونه. این اتفاق دقیقا روی میده وقتی که شما به فرزند خوندگی در میایید. خداوند شما رو وارد خانواده میسازه. در تجارب روزانمون ما این رو درک میکنیم. فصل 8 رومیان به این تجارب اشاره میکنه. اولا دیگه ترسی از مردن نداریم، مثل قبل که وحشت داشتیم هزار جور ترس داشتیم، دیگه ترسی از مرگ نداریم. دوما نزد پدر آسمانی دعا میکنیم و دعاهامون رو پاسخ میده. سوما روح القدس در دلهامون شهادت میده که بله ما نجات یافتیم، ما فرزندان خداوند هستیم. و اگر فرزندان، وارثین هم هستیم، هم ارث با مسیح، یعنی ملکوت خداوند، پادشاهی او به ما تعلق داره. رومیان 8 آیه 17 چنین میگه، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح اگر شریک مصیبت های او هستیم در جلال وی نیز شریک میباشیم. یعنی در مورد ما مسیحیان واقعی سه حقیقت وجود داره. اولا خدای زنده و حقیقی پدر آسمانی ماست. ما یقین داریم، اعتراف میکنیم که به ما محبت خاصی داره، از ما حمایت و مراقبت میکنه. ما هم به او اعتماد داریم، زندگیمون به دستهای مو میسپاریم. و این حق به ما داده شده و توانش رو داریم تا به درگاهش دعا کنیم. با این اطمینان که دعای ما رو میشنوه و مطابق حکمت و ارادهش در زمان مناسب پاسخ میده. به ما مسیحیان این حق داده شده که خدای زنده و حقیقی رو پدر آسمانی صدا بزنیم. همون حقی که مسیح داشت. دوستان این برکت کوچکی نیست. هر کسی این حق رو نداره. مسلمین چون این حقی ندارن که خدا رو پدر آسمانی صدا بزنن، زیرا به او تعلق ندارن. تنها افرادی که توسط خون مسیح بازخرید شدن، به حضور خداوند پذیرفته شدن، به خانواده او افزوده شدن، این امکان برای اونها هست که دعا کنن نزد پدر آسمانی و او هم به همه اونها جواب بده. مسلمین دعا میکنن اما به جایی نمیرسه، به جایی هم نخواهد رسید. خدا اونها باطله. امامزاده ها هم که همه مردن، قبه و باروی طلایی هم که نمیتونه به کسی جواب بده. و البته پدر آسمانی بعضی چیزها رو از فرزندانش دریغ میداره، همون جوری که شما انتظار ندارید یک پدر حکیم هر چرا که بچهش ازش خواست به او بده. اما یک پدر خوب هرگز حضورش رو از فرزندش نمیگیره. و البته هر پدری از اینکه فرزندانش بهش اعتماد کنن و برای کمک نزدش بیان شاد میشه. این حقیقت در مورد خدای زنده هم کاملا حقیقت داره و شایسته است ما مسیحیان واقعا از این برکت فوق العاده استفاده کنیم. در اینجا از واژه ابا استفاده شده. بذارید چند کلمه راجع به اون صحبت کنیم. میدونید عهد جدید که نوشته شده در زبان اصلی به زبان یونانیه. هر از گاهی درش چند کلمه از زبان آرامی استفاده میشه. آرامی زمان رایج اهالی ساکن فلسطین بود در اون زمان. این زبانی بود که صحبت میکردن. بیادارید کلام خداوند ما عیسی مسیح رو وقتی که بر روی صلیب بود به همین زبان صحبت میکنه و میگه ابا لما سبقتنی. اشاره داره یک رابطه نزدیک و عمیق بین او و پدر آسمانی. پولس رسول در رسالاش از همین واژه استفاده میکنه، از واژه ابا، یعنی ای پدر. و بعد برای خواننده هایی که با اون زبان آشنایی ندارن معنی اون هم میگه. و این موضوع به ما چه مطلبی رو یادآوری میکنه؟ دوستان خدای زنده و حقیقی زبان آرامی و یونانی و انگلیسی و فارسی همه زبان ها رو میدونه، مثل بعضی از خدایان نیست فقط زبان عربی سرش بشه. ما برای دعا نزد پدر آسمانی نیاز نداره تا بریم و زبان آرامی و یا زبان یونانی رو یاد بگیریم، بلکه به زبان مادری با او صحبت میکنیم. او پدر آسمانی ماست، حکمتش بی‌نهایت. و در دعاهامون به همون شکلی که مسیح او رو ابا صدا کرد، ما هم از همون واژه استفاده میکنیم. و تأکید پولس از استفاده از این واژه به این معناست، زیرا یک رابطه عمیق و نزدیک وجود داره. عیسی مسیح پسر یگانه مولود پدر، برادر ما مسیحیانه، ما با او هم ارث محسوب میشیم. او پدر آسمانی رو ابا میخوند و ما هم این حق رو داریم. موضوع دیگه در مورد خانواده اینه که شما اگر به یک خانواده تعلق داشته باشید، به صورت قانونی میراثی به شما میرسه. میراثی که به ما مسیحیان میرسه چه هست و برکات اون رو که میتونیم در زندگی در همین دنیا تجربه کنیم، حضور خداوند، حمایتش هست از ما، برآورده کردن تمام نیازهای ضروری ماست و محبت او. اینا برکتهایی است که در این دنیا میگیریم و به علاوه بزرگتر از همه اونها خانه پدر آسمان یعنی ملکوت آسمان که در انتظارمونه به ما تعلق داره. همه اینها به خاطر خداوند عیسی مسیحه. ما هم ارث با او هستیم. جدای از مسیح اینها به ما تعلق نداره، با اینها بیگانه ایم، اما در مسیح وارثین محسوب میشیم. او برادر بزرگتر ماست. پولس رسول در رومیان 8 آیه 29 اشاره میکنه به خداوند ما عیسی مسیح به عنوان نخست‌زاده برادران. بذارید آیه‌شو براتون بخونم. زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز از پیش مقدر فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او یعنی عیسی مسیح نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. و بعد رساله عبرانیان به ما میگه که خداوند ما عیسی مسیح از این مسئله که ما مسیحیان خواهران و برادرانش هستیم هیچ شرمی نداره. عبرانیان 2:11 چنین میگه، زیرا که چون مقدس کننده و مقدسان همه از یک میباشند، از این جهت آر ندارد که ایشان را برادر بخواند، چنان که میگوید نام تو را به برادران خود اعلام میکنم و در میان کلیسا تو را ستایش خواهم خواند. خداوند ما عیسی مسیح به عنوان برادر بزرگتر ما کاملا متفاوت با برادرهای زمینی ما. شما مسئله پسر رو گم شده رو بیاد داری دوستان؟ وقتی که اون پسر سهمش رو گرفت از خونه پدر رفت و سرانجام به خودش اومد و میخواست بازگرده و پدرش او رو پذیرفت و به خونه راه داد و غیره، عکس العمل برادر بزرگتر چه بود؟ برادر عصبانی شد. برادر منم میتونه از رفتارهای ناخوشایند من شهادت بده، همچنین برادرها و خواهرهای شما اگر داشته باشید. اما برادر بزرگتر ما عیسی مسیح یک برادر کامله، محبت و لطفش رو به همه خواهران و برادرانش شریک میسازه. هرچی که به مسیح تعلق داره به ما مسیحیان تعلق داره. خداوند ما عیسی مسیح جسم پوشید، خدای جلال در فقر و تنگ دستی ما شریک شد، مصیبت‌های ما رو به خودش گرفت، به دردهای ما مبتلا گشت تا ما رو در میراث و شادی خودش سهیم سازه. چه برادری هست. پولس در دوم قرنتیان 8 آیه 9 چنین میگه، زیرا فیض خداوند ما عیسی مسیح را میدانید که هرچند دولتمند بود برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید. اگر شما انجیل رو درست درک کنید و این برکاتی که درش هست، زندگیتون از این رو به اون رو میشه. در سخت‌ترین شرایط زندگی هم میتونید کاملا قانع و راضی و شاد باشید. پولس در اول قرنتیان 3 آیه 21 چنین میگه، زیرا همه چیز از آن شماست، خواه چیزهای حال خواه چیزهای آینده، همه از آن شماست و شما از مسیح و مسیح از خدا میباشد. و برای اینکه شما یقین پیدا کنید از این حقایق، کتاب مقدس اینها رو مکتوب داشته. روح القدس زمانی که ایمان میارید در دل شما شهادت میده که شما یکی از فرزندان خداوند هستید. همونجور که در امپراتوری روم در قدیم وقتی که کسی رو به فرزند خوندگی میپذیرفتن نیاز بود به یک شاهد، در این زمین هم خداوند به ما یک شاهد رو میده تا به قابل اعتماد بودن این وعده مکتوب اعتماد داشته باشیم. رومیان 8:14 چنین میگه، زیرا همه این کسانی که از روح خدا هدایت میشوند پسر خدایند. اگر روح القدس ما رو در زندگیمون هدایت میکنه، ما رو مقدس میسازه، از ترسهامون آزاد میسازه، بی ایمانی بی اعتمادی رو در ما نابود میکنه و به ما آزادی و اعتماد به خدای زنده رو عطا میکنه، میتونیم یقین داشته باشیم که بله، من یکی از فرزندان خداوند شدم. رومیان 8:21 چنین میگه، در آزادی پرجلال فرزندان خدا شریک خواهید شد. روح القدس روند مداوم مقدس سازی رو در ما انجام میده از زمانی که ایمان میاریم و ما رو بیشتر و بیشتر به شباهت برادر بزرگترمون در میاره، از جلالی به جلال دیگر. آنچه که مهمه ثمرات روح است در زندگی شما. متاسفانه کاریزماتیک ها تاکیدشون بر عطایای روح هست. عطایای روح مثل نبوت کردن و سخن گفتن و به زبانها و عطیه شفا و غیره. اما کتاب مقدس تأکیدش در ایمانداران روی ثمرات روحه. ثمرات روح یعنی شباهت به خداوند عیسی مسیح. اونها در فصل 5 رساله غلاطیان دارید، آیه 22 تا 23. و شما به عطایای روح نباید توجه کنید دوستان عزیز. توجه و تأکید شما باید بر ثمرات روح باشه. یعنی محبت، شادی، صلح، صبر، بردباری، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع، پرهیزکاری. پولس رسول میاد همین حرف پتروس رو تکرار میکنه و در رساله دومش فصل 1 چنین میگه: زیرا هرگاه اینها در شما یافت شود و بیفزاید، نمیگذارد در شناخت خداوند ما عیسی مسیح کاهل یا بی‌ثمر باشید. یعنی به این شکل از طریق مقدس شدن شما یقین پیدا میکنید که بدل شدید به فرزندان خداوند، پس اکنون هیچ محکومیتی برای آنها که در مسیح عیسی نیست هستند نیست که که جسم را متابعت نمی کنند بلکه روح را. یعنی این افراد تمایلات جسم را با هدایت روح، با قدرت روح القدس می کشند تا ثمرات روح در زندگیشون بارور بشه، اون محبت و پرهیزکاری و صبر و غیره در اینها بیشتر و بیشتر دیده بشه. و بعد روح القدس به دلهای ما مسیحیان شهادت میده که فرزندان خداییم. به این شکلی که ما یقین پیدا میکنیم. نه اینکه خواب و رویا ببینیم. نه اینکه صدای از آسمان بیاد و به یه فلانی خداوند تو رو انتخاب کرد. نه اینکه نبوت تازه‌ای به ما برسه. نه اینکه در کلیسا کسی بیاد بگه من نبوت شده، خداوند من گفت تو رو برگزینم. نه دوستان. روح القدس به کلام مکتوب کتاب مقدس قدرت و حیات میده. تا وقتی که ما اون رو شنیدیم و یا خوندیم مطمئن بشیم که این کلام حقیقت داره. وقتی که کلام میگه شما فرزند خوانده اید، روح القدس در دلتون کار میکنه تا مطمئن بشید، به این ایمان میارید. پس این نتیجه کار روح القدس هست در درون ما. وقتی که موعظه کلام رو میشنویم و یا کلام خدای زنده رو مطالعه میکنه. پولس رسول در مورد نقش روح القدس در این زمینه که به ایمانداران یقین میده در افسوسیان فصل 1 آیه 13 چنین میگه: و در وی شما نیز چون کلام حقیقت، یعنی بشارت انجیل خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید با روح قدوس وعده مهر شدید که بیانه میراث ماست. وقتی میگه مهر شدید، این اشاره داره به اون سندی که در قدیم بود و اینو مهرموم میکردن. این مهرموم روی سند بهش اعتبار میداد. روح القدس نه تنها به ما این یقین رو میده، این اعتبار رو میده، بلکه به ما به عنوان بیانه میراث عطا شده. بیانه اون مبلغی است که شما پیش میپردازید و مابقی اون خواهید پرداخت. این تضمین شده است. خداوند هرگز اونجور که خداوند ما عیسی مسیح برای ما فراهم کرده از ما دریغ نمیداره. وقتی که بیانش پرداخت شد، بلکه روح القدس به شما داده شد، به یقین رستگاری کامل هم ملکوت هم به شما عطا میشه. ما هرگز فرزند خواندگی رو از دست نمیدیم و به علاوه منتظریم تا روزی این به کمال برسه. رومیان 8:23 چنین میگه: ما نیز که نوبل روح را یافته ایم در خود آه میکشیم در انتظار پسر خواندگی، یعنی رهایی جسم خود، یعنی رسیدن به جلال. وقتی اینجا میگه رهایی جسم خود، این اشاره داره به مرحله نهایی رستگاری. خداوند ما عیسی مسیح ما رو نجات میده، هم بدن ما رو هم روح ما رو. و این کار که اکنون شروع شده، مقدس شدن شروع شده، پیش پرداخت اون به ما عطا شده، ما برگزیده شدیم، پارسا مسلوب شدیم، این مقدس شدن ادامه داره، سرانجام به جلال هم خواهیم رسید. به همین صورت نیز رستاخیز مردگان است، در فساد کاسته می شود، در قوت برمی خیزد، جسم نفسانی کاشته می شود، جسم روحانی برمی خیزد. این یعنی رهایی جسم خود. یعنی بعد از رستاخیز بدنی با بدنی شبیه به همون بدنی که خداوند ما عیسی مسیح با اون رستاخیز کرد. و بعد شاگردان توی اتاق نشسته بودن، درها بسته بود، خداوند در میان اونها ظاهر شد، با همون بدن آراسته می‌گردیم با جلال و قدرت. و در بیان و توصیف اونها واقعا چه میتونیم بگیم؟ یوحنای رسول وقتی که این مطالب فکر میکنه، چون این واقعا می سرایه در اول یوحنا فصل 3. ببینید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم. ای محبوبان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز آشکار نشده آنچه خواهیم بود، اما می دانیم که چون او آشکار شود ما نیز همانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. فقط فکرشو بکنید دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی چه برکات عظیمی رو به ایماندارانش میده. ما که کاملا گمراه بودیم، روحمان هم خبر نداشت از این حقایق. خدای زنده و حقیقی، خدای فیض، خدای تسلیس، پسر یگان مولودش رو به جهان فرستاد تا هر که ایمان بیاره پارسا محسوب بشه، نام مسیح برش قرار بگیره، روح مسیح در دلش ساکن بشه و تحت حمایت ابدی پدر آسمانی به آزادی فرزندان خدا داخل گرده و در نهایت هم ارث با پسر یگان مولود پدر در جلال با خدای زنده ساکن بشه. مسیح تمام این برکات رو تضمین کرده و قطعیان همه این برکات از راه ایمان به ما میرسه و ما میتونیم از راه ایمان از اونها لذت ببریم. میتونیم دعا کنیم ای پدر آسمانی، ابا به دادمون برس، یاریمون بده، حمایتمون کن، و خداوند هم این کار انجام میده. البته توبیخ و تنبیه هم شامل حال فرزندان میشه. پس اگر شما خوب توسط خداوند توبیخ شدید، امیدتون از دست ندید. خداوند همه فرزندانش رو توبیخ میکنه. اما ما محرموم شدیم تا روز بازگشت خداوندمان عیسی مسیح و وارثین ملکوت آسمان هستیم. کاری که خدای زنده و حقیقی در شما شروع کرده بدون شک به آخر خواهد رساند. گزینش ما مسیحیان از ازلیت بوده و تا به ابدیت هم عوض نمیشه. و چه پایان نیکی در انتظار فرزندان خداست. مگر هیچ یک از ما از این برکات به خاطر بی ایمانی خودمون محروم نمانیم.